Bismillahirrahmanirrahim. بحث از سومین موضوعی داشتیم که برای کلام گفته بودند، یعنی المعلوم من حیث یتعلق بهی اثبات العقائد دینیه. گفتیم که المعلوم با الموجود از جهت این که بیان الحلیت و از جهت این که تمام موضوعات علوم شرعیه رو شامل میشه شرکت دارند، اما از جهت این که المعلوم اعم است و میتواند معلوم و حال رو نیز شامل شود اختلاف دارند، که المعلوم از این جهت ترجیح داده شده بر الموجود. معترضی اعتراض میکنه که اعتراضش رو جلسه گذشته توضیح دادم، میگه که منظورتون از این معلوم مفهوم معلومه یا مصادیق و مصداق یا مصداق معلومه. اگر مفهوم باشد اشکال دارد، اگر هم مصداق باشد اشکال دارد، و چون غیر مفهوم مصداق مراد دیگری متصور نیست، پس اصلا موضوع بودن المعلوم اشکال دارد. اگر مراد مفهوم معلوم باشد، موضوع بسیار وسیع می شود و محمولاتی که در مسائل کلام بار می کنیم اخص می شود از این موضوع، و اخص نمی تواند عرض ذاتی باشد. و اگر مراد مصداق این معلوم باشد، مصادیق معلوم بسیار محدودند، یعنی سعهشون زیاد نیست. هر یک رو که ملاحظه کنید بالاخره منحصر به بعضی از اقسام موجوده یا بعضی اقسام معدوم، همه رو شامل نمیشه، در حالی که بعضی از مسائل محمولاتی رو مطرح میکنند که شامل چندین نوع مصادیق میشه، یا شاید هم شامل همه مصادیق بشه. وقت در این صورت محمول مسائل می شود اعم از موضوع که مصداق معلومه. اگر موضوع رو مفهوم معلوم بگیرید، محمولات مسائل اخص می شود، و اگر موضوع رو مصداق معلوم بگیرید، محمول مسائل اعم می شود، بسیاریشون اعم می شود، البته بعضیشون هم مصابی هم. در این صورت بله؟ در این صورت لازم میاد که عرض ذاتی نداشته باشیم. اخص هم عرض ذاتی ندارد، اخص هم عرض ذاتی نیست، اعم هم عرض ذاتی نیست. اعم رو باید با قید مساوی کنیم تا عرض ذاتی بشه، و فرض این است که ما در بسیاری از محمولات مسائل قید نمیاریم تا عرض رو مساوی کنیم، تا محمول رو مساوی کنیم. این که محمول بعض مسائل اخصند از مفهوم معلوم، این روشنه. مثلا محمولاتی که درباره واجب تعالی بحث میکنند، اینا محمولات مخصوصند به واجب تعالی، ولی موضوع ما مفهوم معلوم است که هم واجب رو شامل میشه، هم ممکن رو، هم معدوم رو، هم حال رو، یعنی موجودات رو که ممکن که واجب، معلومات و حال رو هم همه رو شامل میشه. پس مفهوم معلوم اهم میشود و محمول بسیاری از مسائل اخص میشه. عکسش که مصداق معلوم مراد باشه که اون وقت محمولات مسائل اهم میشوند، مثل این که مثلا فرض کنید درباره بداهت وجود بحث میکنید، این یکی از مسائل کلامه. بداهت وجود اختصاص به مصداقی دون مصداقی نداره، همه مصادیق رو شامله، همه مصادیق موجود رو شامله. پس مفهوم در چنین حالتی اعم می شود از مصداق، چون مصداق عبارت است مثلا واجب الوجود، یا عبارت است از جسم، یا عبارت است مثلا فرض کنید که از خلا، یا عبارت از تنهایی ابعاد، امثال این مسائل، اینا موضوعات هست، اینا مصادیق معلوم هست. وقت بحثی که ما در مسئله می کنیم، بحث در مفهوم بود در بداهت وجوده، که وجود اعم از تمام اینهاییست که ارسیون. پس محمول مسئله می شود اعم در حالی که موضوع علم اخصه. یا باید موضوع رو عوض کنید یا محمول رو قید بزنید. و شما که محمول رو قید نمیزنید تا از اهمیت درش بیارید و مساوی با موضوع قرارش بدید، ناچار باید موضوع رو عوض کنید. معلوم مصداق معلوم به درد موضوع نمیخوره، مفهومم که موضوع نشد، مصداقم که موضوع نشد، نتیجتاً المعلوم نمیتواند موضوع علم کلام باشه. این اشکالی است که گفتن و در جلسه گذشتم توضیح دادم. جوابی که میدیم اینه که ما اون شق اول رو انتخاب میکنیم. مراد از المعلوم مفهوم معلومه. شما اشکال کردید که در این صورت موضوع میشود عام، در حالی که محمول بسیاری از مسائل اخصند و اخص عرض ذاتی نیست. جواب اینه که اخص رو چنانچه در قبل گفتیم عرض ذاتی میدونیم. اخص از موضوع میتواند عرض ذاتی باشد، به شرطی که بدون واسطه عارض بشه، که بحثش مفصلا گذشت. اگر عارضی لامرن اخص عارض شد، عرض ذاتی نیست چون واسطه داره. اما اگر عارض خودش اخص بود، نه لامرن اخص عارض شد، در این صورت عرض ذاتی هست. قبلا توضیح دادیم عرضی که بلا واسطه عارض میشه، چه اخص باشد چه مساوی، و همچنین عرضی که با واسطه مساوی عارض میشه عرض ذاتیه. و در اینجا هم عرضی که الان شما تبیین کردید عرض اخصه. عرض اخص بودن عرض منافاتی با ذاتی بودنش نداره. پس عرض اخص است و در این حال ذاتی است. بنابراین مشکلی نداره که ما المعلوم رو مفهوم معلوم بگیریم و مفهوم المعلوم رو موضوع قرار بدیم. تمام مباحثی که ما در علم کلام داریم همه میشن عرض ذاتی همین معلوم، اگرچه اخصن. صفحه 71 بودیم، سطر دوم. لا یقال ان ارید بالمعلوم مفهومه فاکثر محمولات المسائل اخص منه. اگر مرادتون از معلومی که موضوع قرار دادید مفهوم معلوم باشد، اشکالی که بر شما وارد می شود این است که اکثر محمولات مسائل اخص از معلومند. این که میگه اکثر، چون مثلا یکی از مسائلی که ما در علم کلام مطرح می کنیم اینه که تقسیمات معلوم چیست. گروهی گفتن معلوم تقسیم می شود به موجود و معدوم، گروهی گفتن معلوم تقسیم می شود به موجود و معدوم و حال، گروه سوم گفتن تقسیم می شود به موجود و معدوم و ثابت، گروه چهارم گفتن تقسیم می شود به موجود و معدوم و حال و ثابت. چهار تا تقسیم رو گفتن. خب این بحث در اصل معلومه، یعنی محمول مسئله مساوی با موضوع مسئله است. این اشکال نمی کنید. ولی اکثر مسائل علم کلام این چنینن که اخص می شود. قید اکثر رو خواستم توضیح بدم که همه مسائل اخص، محمولات همه مسائل اخص از موضوع نمیشن. بعضی از محمولات مساوی هست ولی بیشتر محمولات میشن اخص. بله از این جهت که همون تشخیص کردم مفهوم معلوم شامل چهار امر میشه. چهار امر: یکی موجودی که واجب است، یکی موجودی که ممکن است، یکی معلوم، یکی حال. مفهوم المعلوم شامل این چهار تا میشه، در حالی که محمولات مسائل به یکی، بیشتر محمولات مسائل به یکی از این چهار امر مربوطن، نه به هر چهار تا. بنابراین محمولات میشن اخص، یعنی اختصاص دارن به یکی از این افراد چهارگانه، نه که شامل همه بشن. ولی بعضی مسائل همونطور که عرض کردم اختصاص ندارن به این افراد چهارگانه، شامل همه میشوند. در اون صورت محمول مسئله با موضوع مساوی میشه. ولی اکثر مسائل این چنین هم که اختصاص به یکی از این افرادی که عرض کردیم دارن، لذا میشن اخص. فاکثر و محمولات مسائل اخصن از این موضوع. حالا که اخصن فلا یکون این اکثر عرضن ذاتی یعنی لهو یعنی للمعلوم. دیگه این اکثر نمیتونه عرض ذاتی معلوم باشه. چرا؟ چون اخصه. اکثر محمولات، اکثر محمولات دیگه عرض ذاتی نیستن چون اخصن و اخص عرض ذاتی نیست. شق دوم: و این اورید بهی یعنی بالمعلوم ما صدق علیه من افرادهی، یعنی ما صدق المعلوم علیه، که ما صدق معلوم علیه عبارت هست از افراد معلوم، یعنی اگر مراد مصادیق باشه. زمیرا توجه کنید، کان اعم منه، یعنی کان اکثر و محمولات المسائل اعم منه، یعنی اعم من المعلوم. باز هم فلا یکون این معلوم، فلا یکون این اکثر محمولات مسائل ایزن عرضن ذاتیان، همونطور که در فرض قبلی و در شق قبلی عرض ذاتی نبود، ایزن در این شق دوم هم عرض ذاتی نیست که مبحوثاً عنه باشد، یعنی مورد بحث قرار گرفته باشد. نمیتواند مورد بحث قرار بگیرد مادامی که مقید نشده به ما، یعنی به قیدی که یجعله مساویاً له، مادامی که مقید نشده به قیدی که این محمول رو مساوی قرار دهد لهو با این معلوم. اگر این محمول مقید شود به قیدی که مساوی شود با معلوم و از اهمیت در بیاد، میتواند عرض ذاتی باشد، ولی در صورتی که مقید به چنین قیدی نشود و اهم بماند، عرض ذاتی نیست. کما حق غفی موضعه نه، محمول از مصداق معلوم اهم میشه، از مصدق اهم میشه، نه از خود معلوم. خود معلوم که موضوع نیست، معلوم موضوع نیست، مصداق معلوم موضوعه. اون وقت لازم میاد که محمول مسئله از مصداق معلوم اهم بشه، نه از خود معلوم. از خود معلوم اهم نیست، از مصداق معلوم اهم بشه. چون فرض در این صورت این بود که مصداق معلوم موضوع باشه، نه خود معلوم. خب لا یقال لعنا نقول قد حقق هناکه، یعنی فی موضعه هناکه ایزن، ایزن یعنی همونطور که محقق شده که عرض اعم رو باید با قید مساوی قرار داد تا بشود عرض ذاتی، علاوه بر این هناکه در موضع خودش بیان شده که عرض ذاتی یجوز و ان یکون اخص من معروضهی کما ذکرنا. و در ماننفی این چنینه، شما مفهوم معلوم رو موضوع قرار بدید و اکثر محمولات مسائل اخص می شوند، اشکالی نداره، اخص می تواند عرض ذاتی موضوع باشد. خب تا اینجا دفاع کردیم از موضوع سوم، ولی الان می خوام موضوع سوم رو هم باطل کنیم. یک جهت برای بطلانش ذکر میکنیم از شارح مواقف، یک جهت دیگر رو در صفحه بعد خودمون اضافه میکنیم. یعنی موضوع بودن المعلوم رو به دو جهت ما منکریم، یک جهت رو الان میگیم، یک جهت هم صفحه بعد میگیم. جهتی که الان میگیم اینه که موضوع رو شما مقید کردید، نگفتید موضوع المعلومه، گفتید المعلوم من حیث یتعلق بهی اثبات العقاید دینیه. اگر موضوعی مقید باشد، خود اون موضوع با تمام قیودش باید در مسائل مأخوذ باشد، یعنی خود موضوع موضوع به تنهایی موضوع نیست، موضوع با قید موضوعه. بنابراین محمولات مسائل باید عرض ذاتی باشن برای کل این موضوع، کافی نیست که عرض ذاتی باشن برای اصل این موضوع، برای قیدها هم باید عرض ذاتی باشن. ما وقتی میگیم محمولات مسائل یک علم عرض ذاتی هن برای موضوع، نه یعنی برای بخشی از موضوع عرض ذاتی هن، برای کل موضوع عرض ذاتی هن. پس اگر موضوع ما قیدی داشت، باید محمولات عرض ذاتی اون قید هم باشن، یا به تعبیری دیگه باید اون قید یه نوعی دخالت در این محمولات داشته باشه. اگر دخالت نداره قید موضوع نیست. این قید حیثیت که من حیث یتعلق بهی اثبات العقاید دینی، هیچ دخالتی در موضوع نداره، هیچ دخالتی در محمولات مسائل نداره. اگرچه ما در مسائل، ما متکلمین در مسائل رعایت میکنیم که مسائلمون به این حیثیت تنظیم بشه، ولی تنظیم شدن مسائل مقید به این حیثیت نیست، اگرچه ما رعایت میکنیم. رعایت کردن ما غیر از لازم بودنه، لازم نیست این مسائل به این حیثیت تنظیم بشن، لذا در فلسفه تنظیم شدن این حیثیت هم توش نیست. اگرچه ما این حیثیت رو رعایت میکنیم، ولی در تنظیم مسائل و در تبدیل ابواب و تشکیل مسائل این حیثیت دخالت نداره. پس اگر این حیثیت دخالت نداشت، اخذش در موضوع لغوه. و اگر اخذش نکنید در موضوع، که موضوع علم کلام با موضوع علم فلسفه یکی میشه، بلکه اهم میشه، اصلا نظام بحث از دست در میره. اما اگر اخذش بکنید، لازمش اینه که حیثیتی که دخالت نداشته اخذ شده باشه، یا به تعبیری دیگه حیثیتی که محمولات مسائل عرض ذاتی او نیستند در موضوع اخذ شده باشه. و این درست نیست. موضوع به تمامه باید دخالت در محمولات مسائل داشته باشه، یا به عبارت دیگر محمولات مسائل باید عرض ذاتی تمام موضوع باشه، نه عرض ذاتی جزئی از موضوع. قید توضیحی، توضیح و اعتراض اینجا جا نداره، اینجا جای توضیح و اعتراض نیست. ما نمیخوام چیزی رو تعریف کنیم که بگیم حالا این چیزی رو بیرون میکنه یا چیزی رو بیرون نمیکنه. این قید تو موضوع مأخوذه. اعتبار هست، اعتبار داره یا نداره؟ اگه اعتبار داره باید فایده داشته باشه، اگر فایده نداشت اعتبار نداره. چه توضیحی بیاری چه اعتراض، اصلا اینجا جای توضیح و اعتراض نیست. چه توضیح و اعتراض مال اونجا سیم خواهد چیزی تعریف کنید. وقت قید اگر آمد و احتراز کرد از بعضی یا میگن احترازی، اگر هم توضیح بود میگن توضیح. اینجا ما نمیخوام چیزی رو تعریف کنیم، نمیخوام موضوع رو تعیین کنیم. این موضوعی که میخواد تعیین بشه، اگر قیدی داشته باشه، قیدش باید دخالت داشته باشه. اگر دخالت نداشت لغوه. حالا چه شما به عنوان توضیح بیارید، چه به عنوان احتراز بیارید، به هر عنوانی بیارید، وقتی دخالت نداشت لغوه. ثم این اصلا توجه کنید، مثال بزنم، بحثی که در قدرت واجب تعالی میکنیم، مثالی که خودشون گفتن، بحثی که در قدرت واجب تعالی میکنیم، این یه بحث دینیه. ما هم با همین عنوانی که بحث دینیه در کلام مطرحش میکنیم، یعنی حیثیت رو آیت میکنیم. اما آیا قدرت خدا که بحث میشود و بر المعلوم مترتب میشود، به این حیثیت مترتب میشه؟ به طوری که اگه این حیثیت نباشه ما نمیتونیم بحث از قدرت بکنیم؟ اینطور که نیست. چه این حیثیت هم که نباشد، باز ما میتونیم بحث از قدرت بکنیم. و در اینی که فلاسفه اصلا کلام علمشون حیثیت دینی نداره، با وجود این از قدرت خدا بحث میکنه و جا هم داره که بحث کنه. پس معلوم میشه بحث از قدرت خدا متوقف بر این نیست که مبحث ما مبحث دینی باشه. ما از قدرت خدا بحث میکنیم، چه مبحث دینی داشته باشیم، چه مبحث عقلی داشته باشیم. همین اندازه که بخوام حقایق اشیا رو تبیین کنیم، که این حقیقت رو به حیث شرعی بیان کنیم، که به حیث عقلی بیان کنیم، جا داره که این حقیقت رو که قدرت خداست مورد بحث قرار بدیم. پس وقتی بحث از حقایق شد، یکی از حقایق می شود قدرت، و درباره قدرت بحث کردن مانعی نداره، که حالا این حقیقت رو به حیث شرعی بحث کنیم چه به حیث غیر شرعی. پس حیثیت شرعی دخالتی در بحث نداره، اگرچه ما این حیثیت رو رعایت میکنیم، ولی دخالت نداره. چون دخالت نداره، در موضوع اخذ کردنش درست نیست. ثم این نشار هل مواقف اورد علا کون المعلوم موضوعا للکلام، این ایراد رو وارد کرده. مثل ما اورده علا کون الموجود موضوعا للکلام، همین ایراد رو بر الموجود من حیث و موجودان که گفت مقید بشود به علا کون الاسلام وارد کرد. گفت الموجود به ما و موجودن اگر مقید شود به علا قانون الاسلام، این علا قانون الاسلام هیچ دخالتی در بحث نداره. اگر چه ما رعایت میکنیم قانون اسلام رو در بحثمون، ولی دخالت نداره. همین اشکالی رو که در الموجود داشت، همین اشکال رو در المعلوم داره، که این حیثیتی که شما اضافه کردین به المعلوم دخالت در بحث نداره. و هو و اون اشکال اینه که حیثیتی که ذکر شده، یعنی من حیث یتعلق به اثبات العقائد دینیه، لا مدخل لها فی عروض القدرت مثلا للمعلوم، دخالتی برای این حیثیت در عروض مثلا قدرت برای معلوم نداریم. چون قدرت تنها محمول نیست، یکی از محمولات به عنوان مثل ذکر شده، لذا مغایرش میکنه. مثلا قدرت اگر بخواد بر معلوم که موضوع مترتب بشه و عارض بشه، لازم نیست که معلوم مغاید شود به این حیثیت. ولو معلوم مقید به حیثیت نشود، قدرت برش مترتب میشه، قدرت برش عارض میشه. پس عروض قدرت توقف بر این قید نداره، بنابراین اخر این قید در موضوع لغوه. فلا یکون این قدرت عرضن ذاتیان لهو، یعنی للمعلوم من تلک الحیثیه. قدرت عرض ذاتی معلوم هست، ولی عرض ذاتی معلوم من تلک الحیثیه نیست، یعنی این حیثیتش دخالتی در عرض ذاتی بودن قدرت نداره. و امکان بحث المتکلم عن قدرته تعالی لاثبات عقاید دینیه، متکلم بحثش به این حیثیته، ولی این حیثیت دخالتی در بحث نداره. فرق است بین این که متکلم حیثیت رو رعایت کنه یا این که این حیثیت اخذش واجب باشه. ما میخوام بگیم اخذ حیثیت واجب نیست، ولی متکلم رعایتش میکنه. درسته که متکلم رعایت میکنه، ولی دخالتی در بحث نداره. خب اقول فظهره، این فظهره تفریق بله رسمات عقیدت دینیه، عقاید گفتن رسمات عقیدت دینیه، گاهی اشتباه لفظی میشه. اقول فظهره، فظهره تفریع بر خیلی از مباحث گذشته است. اولین موضوع رو که الموجود به ما و موجودان علی قانون اسلام بود مطرح کردیم و رد کردیم، بعد از دفاعهای متعدد رد کردیم. دومین موضوع رو که ذات الله وحده و ذات الله و عزبات الممکنات من حیث الاستناد بود، اینم رد کردیم با اشکال دوم، بعد از دفاعهای متعددی کردیم بالاخره آخر رد شدیم. اما اشکال موضوع سومم که المعلوم بود با این که احتیاج به غیر حیثیت نداریم رد کردیم. حالا که اینطور شد هر سه رد شدن، فظهر ان شیئا من المظاهر الثلاثه لا یخلو عن شبشه، هر یک از مظاهر ثلاثه که ملاحظه کنید، چه الموجود رو موضوع قرار بدین، چه ذات الله رو، چه المعلوم رو، هیچ کدوم از اینها خالی از خدشه نیستن، همشون بالاخره مخدوشن. حالا که این چنینه، پس بهتره که ما یه موضوع چهارمی رو اظهار بکنیم، و اون موضوع چهارم همون موضوع اول خالی من القیده، الموجود به ما و موجودان، هیچی هم اضافه نکنیم، قید علی قانون الاسلام رو نیاریم، چون همون قید علی قانون الاسلام در موضوع اول مشکل درست میکرد، و اون مشکل این بود که دخالتی در بحث نداره. خب اینو نمیاریمش. دو تا اشکال در اینجا مطرحه، دو تا سوال مطرحه. یکی این که چرا الموجود رو انتخاب کردید از بین این موضوع ها، المعلوم رو انتخاب نکردید. خب المعلوم هم اگه غیر حیثیتش رو بندازید مشکل دیگه نداره، چون غیر حیثیتش مشکل درست میکرد، الموجود هم قید علی قانون اسلامش مشکل درست میکرد، اونو انداختید قبول کردید، این حیثیت هم از اینجا بندازید معلوم رو قبول کنید. این سوال اوله. سوال دوم، اگر الموجود به ما و موجودان موضوع کلام باشه، موضوع فلسفه هم که همینه، پس تمایز اولون چطوری درست میشه؟ فرق بین کلام فلسفه از کجا درست میشه؟ این دو تا سوال. سوال اولی که جواب میدیم، اشکال دومیست که بر موضوع بودن المعلوم میکنیم. که عرض کردم بر موضوع بودن المعلوم دو اشکال داریم، یک اشکال مواقف گفت، عرض کردم یک اشکال دیگه صفحه بعد میاد، اشکالی که صفحه بعد میاد همین سوالو دارم عرض میکنم، که خود حیثیت معلومیت هم دخالتی در موضوع نداره، حیثیت موجودیت دخالت داره، حیثیت معلومیت دخالت نداره، یعنی محمولات مسائل عرض شی به حیث معلوم بودن نیستند، عرض شی به حیث موضوع بودن است. پس اخذ معلوم که اضافه بر موجود دارد، این در موضوع غلط است، چون معلوم علاوه بر موجودیت، البته درست معدوم و حال هم شامل میشه، از اون جهتش اهمه، ولی وقتی میخواد شامل موجود بشه یه بار اضافه داره، موجود رو شامل میشه و به حیث معلومیت، این حیث معلومیت در مسائلش دخالت نداره، همونطور که حیثیت عقاید دینی بودن دخالتی در موضوع نداشت، در محمولات مسائل نداشت، حیثیت محمول معلوم بودن هم دخالت نداره، یعنی محمولات مسائل عرض ذاتی معلوم به ما و معلوم نیستند، عرض ذاتی موجودند، چه معلوم باشه چه معلوم نباشه، پس خود حیثیت معلومیت هم دخالت نداره، بنابراین موضوع المعلوم تنها قرار دادن هم درست نیست. حالا المعلوم باقی حیثیت با حیثیت عقیده دینیه که شارع مواقف اشکال کرد و گفت درست نیست، ما میخوام بگیم المعلوم تنها را نمیشه موضوع قرار داد، چون حیثیت معلومیت هم باز دخالت نداره. این است جهت این که ما الموجود رو به عنوان موضوع کلام انتخاب میکنیم، المعلوم رو انتخاب نمیکنیم. هر دو رو بی قید میتونیم انتخاب کنیم، ولی با وجود اینکه هر دو بی قیدن، الموجود رو ترجیح میدیم بر المعلوم، زیرا الموجود اشکال نداره، المعلوم اشکال داره، اشکال لغویت که معلومیت دخالتی نداره. این جواب اول. جواب سوال دوم که علم کلام با علم فلسفه چه فرق میکنه، این انشاءالله رسیم از میکنه. فالصواب ان لا يفرق بين الكلام والالهي بحسب الموضوع. قید به حسب الموضوع مهمه. حق این است که ما بین کلام و الهی به حسب موضوع فرق نذاریم. فرقو بعداً بیان میکنیم، به حسب موضوع بینش فرق نیست. فرق از جهات دیگه بین فلسفه و کلام هست، از جهت موضوع نیست. بل یجب ان یجعل موضوع کل العلمین، چه فلسفه کلام چه کلام، الموجود به ما و موجودون. این رو باید موضوع قرار بدیم. چرا المعلوم رو قرار نمیدید؟ چرا المعلوم با حذف حیثیت عقاید دینی بودن رو موضوع قرار نمیدید؟ جوابش اینه، فإن الحیثیت المعلومه ایضا لا مدخل لها فی عروض محمولات مسائل کلامی لموضوعاتها. حیثیت معلومیت هم مدخلیتی برایش در عروض محمولات مسائل کلام لموضوعات ها نیست. حیثیت موجودیت مدخلیت داره در عروض محمولات، ولی حیثیت معلومیت مدخلیت نداره. پس اخذ معلوم به ما و معلوم لغو میشه در موضوع. و یجعل الفرق بینهما سرخطه. این اشاره داره به فرق بین فلسفه و کلام، همون مطلب دوم سوال دومی که عرض کردم، که اگر موضوع رو شما مشترک گرفتید، موضوع کلام و فلسفه مشترک شد، هر دو موضوعشون شدن الموجود به ما و موجودان، پس چه فرقی بین فلسفه و کلام درست میشه؟ جوابی که میدن اینه که فرق بین هما از ناحیه موضوع نیست، همونطور که گفتیم، از ناحیه نحوه استدلاله و حیثیت بحثه. در کلام ما استدلال ها رو طوری تنظیم میکنیم که مطابق شریعت باشه، ولی در فلسفه استدلال رو طوری تنظیم میکنیم که عقل قبول کنه، که مطابق شریعت باشه که نباشه. از این جهت بین فلسفه و کلام فرق میشه. پس فرق بین فلسفه و کلام به حسب الموضوع نیست، همونطور که قبل نشاره کردیم، بلکه به حسب الادله است، به حسب قانون بحثه. یعنی بحثی که ما توی کلام میکنیم مقید به این است که شرعی باشد، ولی بحث در فلسفه مقید به قید شرعی نیست. موضوع رو مقید نمی کنیم، بحث رو مقید می کنیم. بحث باید، یعنی فضای بحث باید فضای شرعی باشه. کسی توی علم کلام وارد میشه باید بدونه که ما داریم شریعتی رو امضا می کنیم، شریعتی رو اثبات می کنیم. اما تو فلسفه که وارد میشه باید بدونه که ما به هیچ شریعتی کار نداریم، داریم حکم عقل رو بیان می کنیم. یعنی قانون بحث فرق کنه، استدلال ها فرق کنه، کاری به موضوع نداریم، موضوع ها فرق نمی کنه. پس فرق بین کلام و فلسفه این شد که در فلسفه ما از قوانینی استفاده می کنیم که با ظاهر شریعت مطابق باشن، و در کلام از قوانینی استفاده می کنیم که با ظاهر شریعت موافق باشن، در فلسفه از قوانینی استفاده می کنیم که با عقل مطابق باشن، که با ظاهر شریعت بسازن که با ظاهر شریعت نسازن. حتی اگر با ظاهر شریعت نساخ، ما ظاهر شریعت دست میزنیم و توجیه میکنیم، در حالی که در کلام این کارو نمیکنیم. در کلام ظاهر شریعت رو توجیه نمیکنیم مگر اینکه خیلی مخالف عقل باشه، مثل الرحمن علی العرش استوا، که این چون تجسم خدا رو میرسونه و تجسم هیچ جور مقبول عقل باقی نمیشه، ما ناچار میشیم توجیه کنیم. در کلام توجیه میکنیم. البته بعضی از متکلمین همینا هم توجیه نکردن، همینا به ظاهرش گذاشتن، ما ها هستیم که توجیه میکنیم. این جور جاها رو در کلام توجیه میکنیم، ولی جاهای یه خود ضعیفتر از این باشه دیگه توجیه نمیکنیم، میپذیریم، عقل رو کنار میذاریم. مگر این که عرض میکنم عقل صریح باشه که قبلا اینا توجیهش گذشته. تمایز بله نه تمایز علوم، ما تمایز رو به هر چی قرار بدیم انجام میگیره، بالاخره تمایز درست میشه. فقط یه مشکل پیدا میشه که یه قانون شما داشتید که تمایز علوم به تمایز موضوعاتشونه، چرا قانون اینجا رعایت نکردید؟ تمایز حاصل شد الان، حالا چه از ناحیه موضوع بشه چه از ناحیه دیگر باشه. قبلا هم گفتیم تمایز میتونه شما به هدف به واضح به امثال زاله درست کنیم. ولی ما هم در اینجا تمایز رو به نحوه استدلال، به نحوه بحث اینا درست کردیم. پس اصل تمایز درست شد، منتها اون قانون خدشه برمیداره که شما گفتید تمایز علوم به تمایز موضوعاته، الان به اون قانون در اینجا عمل نکردید. اون رو خود ایشون به صورت انقلت مطرح میکنه، جواب میده که تمایز علوم رو چرا قاعده رو در اینجا نقضش کردید. این مشکل هست، ولی اصل تمایز ما درست کردیم. و یجعل الفرق بینهما، یعنی فرق بین فلسفه و کلام رو قرار میدیم، من حیث قانون البحث یک، و به حسب المباد التي يؤخذ منها الادله والقياسات دو. البته این دومی رو با اولی هم یکی بگیرید اشکالی نداره، من گفتم یک و دو، یک و دو هم نکنید، بگید این حتی تفسیری سر اولی بازم اشکال نداره، جداش هم کنید خوبه. مسائل کلام معلوم باشن یا مسائل کلام عارضه باید معلوم باشن؟ همه مسائل باید معلوم باشن تو هر علمی، تو هر علمی همه مسائل باید معلوم باشن، ولی عارضه بر معلوم باشد به حیث معلومیت، یعنی اثبات بعد از اثبات معلومیت پیدا میشه، اون حرف دیگری در هر علمی همینه. ولی آیا این عارضه بر معلومند به طوری که اگر معلوم معلوم نباشه این عارضه میشن؟ نه، معلومیت حاصل میشه، نتیجه مسئله است، نه موقوف علیه مسئله. معلومیت اینا وقتی موضوع رو بیان میکنیم موقوف علیه مسائل بیان میکنیم، یعنی چیزی که همه مسائل رو مترتبند و در این ترتب معلومیت دخالت نداره. معلومیت نتیجه بحثه، یعنی وقتی مسئله رو شما تمام میکنید براتون معلوم میشه، اونم تازه مسئله معلوم میشه، به موضوع کاری نداره، اصلا در موضوع غیر معلومیت لازم نیست، نه ایبی داره، لازم نیست. و یجعل الفرق بینهما، یعنی بین فلسفه و کلام این چنین فرق گذاشته میشه، من حیث قانون البحث و به حسب، این به حسب عطف بر من حیث قانون البحثه، و به حسب مبادی که، یعنی مقدماتی که، یو خذو من حل ادله و القیاسات، ادله و قیاسات رو از اون مبادی میگیریم. مثلا مبادی در کلام میتواند یک روایت باشه یا آیه قرآن باشه. مبادی یعنی مقدمات، مقدماتی که کنار هم میذاریم قیاس درست میکنیم. صغرا و کبرا، صغرا و کبرا، یا صغرا یا کبرا یا هر دو، ممکنه آیه قرآن باشه، ممکنه روایت باشه، نقلیات باشه، اما در فلسفه اینطور نیست. در فلسفه تجربیات باشه، حدسیات باشه، یا مقدماتی باشد که با قیاسات اثبات شدند، اینا باید جز مقدمات باشند. پس مبادی و مقدماتی که یؤخذ از اون مبادی قیاسات و ادله در کلام میتواند شرعی باشد، در فلسفه شرعی بودن کافی نیست. و به هر طب مبادی که یؤخذ از اون مبادی ادله و قیاسات، فإن مبادی الادله، چرا فرق به هر طب مبادی است؟ ببینید نگفته دو تا مطلب رو عرض کردیم، من حیث قانون البحث یک، به حسب المباد علت یؤخذ من حل ادله و القیاسات دو. وقتی وارد تعلیل میشه فقط همین دومی رو میگه، اولی رو نمیگه، اولی رو تشریح نمیکنه، معلوم میشه اولی هم همین دومیه، دومی عطف تفسیر بر اونه، لذا اصلا توضیحش نمیده. بله از قانون بحث این ماده شون مختلفه، یعنی به حسب المبادی دیگه، نه قانون بحث یعنی صورت بحث، بله در هر دو مساویست. اون وقت به حسب المبادی نازل میشه به ماده بحث. اما چرا شما قانون البحث اونطوری میگیرید که اشکال وارد بشه؟ شما الان دارید اشکال میکنید بر عبارت مصنف که من حیث قانون البحث تمایزی نیست بلکه اشتراکه. قانون بحث هست که آدم فضای بحث، ببینید اصلا وقتی وارد کلام میشید خود حالت بحث نشون میده که دارید یه دینی رو اثبات میکنید، اما توی فلسفه که وارد میشید خود قانون البحث نشون میده که اصلا شما به هیچ دینی توجه ندارید، این قانون رو بس، نه صورت منطقی. بله صورت منطقی در کلام و فلسفه مشترکه، هر دو از قیاس استفاده میکنن، یا در بعضی مواضع ممکن از تمثیل استفاده کنن، متکلمین استفاده میکنن از تمثیل در جاهایی، فلاسفه سعی میکنن استفاده نکنن، ولی متکلمین بعضیشون استفاده میکنن، به خصوص در اون بحث قیاس غائب به شاهد. قیاس غائب به شاهد که زیاد مرسومه در کلام، معتزله زیاد استفاده میکنن، اشاعره هم احیانا استفاده میکنن. قیاس غائب به شاهد یعنی قیاس خدا به انسان، غائب یعنی خدا و شاهد یعنی انسان، قیاس میکنه خدا رو به انسان، میگه در انسان اینه پس در خدا اینه، که این یه نوع تمثیله، یه نوع قیاسه و هیچ اعتبار هم نداره، ولی ازش استفاده کردن. پس از تمثیل استفاده میکنن، از قیاس استفاده میکنن، درست مثل فلسفه. فلسفه هم از همین صبر استفاده میکنه، از همین صبر منطقی کلام هم استفاده میکنه، از این جهت فرق بینشون نیست. ولی از جهت اینکه تو بحث وقتی وارد میشید متوجه میشید که گوینده داره دینی رو اثبات میکنه، اما تو فلسفه که وارد میشید متوجه این مسئله نمیشید. فإن مباد الأدلة الكلامية في الكلام، در کلام ادله کلامیه، یجب ان یکون علا قانونی که یطابق ما ثبت من ظواهر الشریعه، مبادی باید بر طبق قانونی باشن که با ظواهر شریعت سازگار باشه. یعنی مقدمه که شما انتخاب میکنید مقدمه باشه که شریعت امضاش کرده، اگر شریعت امضا نشده چه قیاس نمیتونید بیاریدش. به خلاف مبادی علم الهی یعنی فلسفه، فإنها لا یعتبر فیها مطابقت ظواهر شرع. فإنها یعنی این مبادی، لا یعتبر در این مبادی مطابقت ظواهر شرع. میتونید فإنها را ضمیر قصه هم بگیرید، ضمیر قصه که همون ضمیر شأنه، ضمیر شأن در مذکر، ضمیر قصه در مؤنث، که جمله بعد رو مفسرش قرار بدید. فإن شأنی نفس لا یعتبر در مبادی علم الهی مطابقت ظواهر شرع. هر دو درسته، چه ضمیر فإنها رو برگردونید به مبادی که دیگه ضمیر قصه نباشه، چه ضمیر قصه بگیرید که مرجعش جمله بعده، مرجعش و مفسرش جمله بعده، هر دو جور درست. منتها چون مؤنثه میگیم ضمیر قصه، اگر مذکر بود میگفتیم ضمیر شرع. بلی المعتبر فیها مطابقت القوانین العقلیه صرفه، بلکه معتبر در فلسفه، در مبادی فلسفه مطابقت داشتن با قوانین عقلی صرف است که اصلا شرعی دخالت نداره. سبا اون طابقت زواهر املا، چه این قوانینی که در فلسفه مطرحن و از اونها قیاس تشکیل می شود مطابقت با شریعت و زواهر شریعت داشته باشن یا نه. فا این طابقت فضا که اگر مطابق بود که مطلوب است و در دلیل اخذش می کنیم، و الا اگر مطابقت نداشت اون عقلی رو دست نمیزنیم، بلکه فیعولون از ظواهر الى ما یطابق قوانین المعقول، ظواهر رو تعویل میبرن به طوری که مطابق با قوانین معقول شود. ظواهر رو فلسفه اصلا کاری به شریعت نداره، فلسفه به ماهی فلسفه ها، نه یه فیلسوف. یه فیلسوف اسلامی نمیتونه خودش رو راضی کنه که مخالفت کنه با شریعت، اونو کار نداریم. ولی فلسفه به ماهی فلسفه که شخص بیاد بحث کنه بگه قاعده عقل من این اقتضا رو میکنه، ولی چون شریعت این چنین گفته من شریعت رو قبول میکنم، ولی عقلم این چنین اقتضا میکنه، اینو اگر بخواد بگه نه، به نصوص هم کاری نداره، مگر از نصوص یقین پیدا کنه، متواتر باشن، که تواتر در فلسفه معتبره، یکی از مبادی شیشگانه برهانه.
این مگر اینکه که ما میگیم نصوص که بر دو قسم نیستن، که یه قسمشون اینطور باشن که
متواترشی، نصوص متواتر داریم، نصوص غیر متواتر داریم، نصوص متواتر داریم، غیر متواتر. متواتر به خاطر تواترش تو فلسفه قبول میکنه، غیر متواتر قبول نمیکنه.
نه
ولی نصم باشه،
اگر متواتر نباشه چرا نصم؟
تواتر مال سنده، نسمال دلالته، هبی نداره با هم منفک میشوند. شیعی به طور تواتر نقل شده نسم هست، شیعی به طور تواتر نقل شده نسم نیست.
نه ما بخواهم بگیم که این عبارت، این فرمایش یه فهمه یه دو فهمه،
نه یه پهلوه، ولی سندش یه پهلوه و سندش ضعیفه، این تو فلسفه اعتبار نداره. یک پهلوه یعنی نسته، ولی به طور تواتر ثابت نشده، خبر واحده. یا آیه قرآنه، این در فلسفه اعتبار نداره. آیه قرآن سند قویه، تو فلسفه بهش اهمیت نمیدیم. فلسفه ما یا فلسفه لرز میکنه ما، نه فلسفه‌ای که دست مسلمان میفته. فلسفه که دست مسلمان میفته هیچ وقت آیه قرآن نمیگذره. فلسفه به ماهیه فلسفه کاری با آیه قرآن نداره، ولی نص باشه. حالا ایشون ظواهر رو که توجیه میکنیم، نص رو دیگه توجیه نمیکنیم، کاری بهش نداریم، چون نص قابل توجیه نیست. ایشون میگه اگر به مخالفی که ظاهر است برخورد کردیم، اون ظاهر توجیه میکنه، اما اگر به مخالفی که نص است برخورد کردیم چیکار میکنیم؟ هیچ، نمیتونیم توجیه کنیم نص رو، نص رو دست برمیداریم. اگر مسلمون باشیم یه جوری درستش میکنیم، عقلای توجیهاتی میکنیم. مسلمون نباشیم یا نخواهیم مثلا کار به اسلام داشته باشیم، میگیم که حکم و عقل ما این است، ولی حالا چون اسلام این حرف زده تعبدن مثلا قبول میکنیم. چنانچه ابن سینا در مسئله معاد این کار کرده دیگه. در مسئله معاد بعضی مباحث نفسن، آیه قرآن نفسه در معاد جسمانی. ابن سینا یه قواعد من نمیتونه اثبات کنه، توجیه هم نمی کنه. میگه تعبدن قبول، میگه تعبدن من معاد جسمانی رو قبول میکنم، ولی قواعد من معاد جسمانی رو اثبات نمی کنه، لذا اصلا وارد بحثش هم نمیشن. این فیلسوف مسلمون اگه غیر مسلمون بود میگفت معاد جسمانی حق نیست، اسلام گفته باشه. فهازا هو الفرق بین الکلامی و الالهی، این فرق به حسب مبادی و علا قانون البحث فرق هست بین الهی و بین کلام و فلسفه الهی، نه موضوع. تا اینجا از یک علل فرق، تا اینجا همه باید پیوسته نوشته بشه، هیچ کدام از فرق آمدن ها درست نبود. حالا حد در سر فهازه ها و الفرق بین کلام و الهی مثلا جدا نوشته بشه. خب اشکالی وارد میشه که اونو باید جواب بدیم. شما گفتید که موضوع فلسفه با موضوع کلام مشترک هست، هر دو الموجود به ما و موجودانه. بعد شخصی از شما پرسید پس فرق بین این دو علم چیه؟ فرق رو بیان کردید، بنابراین مشکل حل کردید. اما یه مشکل دیگه پیدا شده و اون مشکل اینه که قانون داریم که تمایز علوم به تمایز موضوعاته. شما به اون قانون در اینجا عمل نکردید، یعنی تمایز رو به موضوعات نگرفتید، تمایز رو به چیزی دیگه گرفتید. پس قانونی که میگفت تمایز علوم به تمایز موضوعات و فلسفه و کلام رو استثنا نمی کرد، شما به این قانون عمل نکردید، شما استثنا کردید. جواب ایشون اینه که ما به اون قانون، به عمومیت اون قانون تحفظ کردیم، اون قانون باید تفسیر بشه. شما اونجوری که در ذهنتون آمده مراد اون قانون نیست. اون قانون میگه در علوم شرعیه تمایز به موضوعاته، در علوم عقلیه تمایز و موضوعاته، نه علم شرعی با علم عقلی تمایزشون به موضوعاته. یعنی شما باید علم رو به دو گروه تقسیم کنید، علم عقلی علم شرعی. در علوم شرعیه وقتی مقایسه میکنید بین خود علوم شرعیه تمایزشون باید به موضوعاتشون باشه، در علوم عقلیه تمایز باید به موضوعات باشه. اما اگه یک طرف علم عقلی بود یک طرف علم شرعی بود، لازم نیست تمایز و موضوعات باشه، تمایز رو همون قانون بحثه که یکی شرعیه یکی عقلیه. پس قانونی که میگفت تمایز علوم به موضوعاته، منظور از علوم چه علومیست؟ تمایز العلوم شرعیه به موضوعاتها و همچنین تمایز العلوم العقلیه به موضوعاتها، نه تمایز العلوم مطلقا سواء کان شرعیا او عقلیا به موضوعاتها. این بیانش دیگه هرم. فاما حدیث تمایز علوم، داستان تمایز علوم، حدیث در اینجا من داستانه، داستان تمایز علوم به حسب تمایز موضوعات، این قانون که میگه علوم به تمایز موضوعات متمایز میشن، این قانون فلا یجب مراعاته بین العلوم شرعیه و علوم الفلسفیت معن، بین علوم شرعیه و فلسفیه نباید رعایت بشه، بین علوم شرعیه باید رعایت بشه یک، بین علوم فلسفیه باید رعایت بشه دو، اما بین علوم شرعی و فلسفی با هم لازم نیست رعایت بشه. بل یکفی فی اعتبارهی، در اعتبار این قانون کافیست، در اعتبار این حدیث، در اینجا حدیث گفت، حالا قانون فرق نمی کنه، بلکه کافی است در اعتبار این قانون این که این قانون مترد باشد و شیوع داشته باشد، فی کل من العلمین علی حده، یعنی در علم شرعی جدا در علم عقلی جدا، نه این دوتا با هم. خب علی حده رو معنا می کنه به ان یکوند تمایز علوم شرعی فیما بین خودشون به حسب تمایز موضوعات خودشون، و کذا یکون و تمایز علوم فلسفی فیما بین خودشون به حسب تمایز موضوعاتشون، یعنی علوم عقلی به حسب تمایز موضوعاتشون به هم تمایز داشته باشن، علوم شرعی هم به حسب تمایز موضوعاتشون تمایز داشته باشن، لا ان یکوند تمایز علم شرعی از علم فلسفی هم به حسب تمایز الموضوعین، یعنی واجب نیست که علم شرعی از علم فلسفی به حسب تمایز موضوعین تمایز پیدا کند. ایزن یعنی همونطور که شرعی ها علاهده عقلی ها علاهده با موضوع تمایز پیدا می کنند، لازم نیست که شرعی و عقلی هم با هم از طریق موضوع تمایز پیدا کنند، بلکه در اونها کافیست که از طریق دیگر تمایز پیدا کنند ولی موضوعشون مشترک باشد. وارد بشم توی هر مطلب سالش؟ خب شاید بله؟ چه ایرادی داره حرف ایشون؟ موضوعات مشترک ولی دو سه علم خلط نمیشن. چرا؟ موضوعات مشترک ولی دو تا علم خلط نمیشن. فضای بحث ما علم رو داریم، ما داریم این علم رو با این علم بحث میکنیم.
هنوز علمی متمایز
هنوز نه. ببینید دو فرضه، یکی این که قبل از این که علم کلام رو تدوین کنیم و علم فلسفه رو تدوین کنیم چه میکنیم، یکی بعد از این که این دو علم مدون رو ملاحظه میکنیم چه میکنیم. اگر دو علم مدون رو ملاحظه کردیم، خب فضای بسترون با فضای بسترین فرق میکنه، بنابراین میفهمیم دو تا علم. اما قبل از تدوین میشینیم فکر میکنیم، میگیم یک بار ما تصمیم داریم که چنین بحث کنیم تا از اسلام دفاع کنیم، یک بار میگیم نه تصمیم داریم بحث کنیم تا بفهمیم که عقل ما چه میکنه. از همون اول تصمیمی که گرفتیم مسائل جهت میدن، یعنی رنج به مسئله میزنن، وقتی علم درست میشه، علم کلام درست میشه با اون تصمیم، علم فلسفه درست میشه با این تصمیم. فرقی نمی کنه چه شما قبل از تدوین کلام چه بعد از تدوین کلام، بالاخره باید ببینید حال و هوای بحثتون چیه. اگر کلامی بود بگید کلام، اگر فلسفه بود بگید فلسفه است. پس مشکلی پیش نیامد با این کاری که ما کردیم، فقط اون قانون رو تفسیر کردیم، تمایز العلوم به تمایز الموضوعات رو تفصیل کردیم، یعنی قید زدیم. این قیدش هم لازم نبود که حالا دیگران قید بزنن، ما دیدیم این قید رعایت شده. این که دیدیم در جاهایی این امر رعایت شده به ما راهنمایی کرد که قید بزنیم. قید رو ما از تصریح علما به دست نیاوردیم، از عملشون به دست آوردیم. وقتی وارد علوم شدیم دیدیم در بین شرعیات مواظبن که تمایز به موضوعات باشه، در بین عقلیات هم مواظبن تمایز به موضوعات باشه، ولی این دوتا علم رو وقتی مقایسه میکنیم دیدیم که نه به موضوعاتشون کار ندارن. خود همون فضای بحث و حال و هوای بحث میتونه تفاوت ایجاد کنه. از اینجا فهمیدیم که این قید رو از عملشون استفاده کردیم و این قید رو آوردیم، نه از تفسیرشون، و هیچ مشکلی نداره که ما از عمل علما قید رو استفاده کنیم در حالی که خودشون تفسیر نکردن. اینجا میشون همین کارو کرده، تمایز. خب منافاتی نداره که یه وقتی علم شرعی با علم عقلی تفاوت به موضوع داشته باشن. میخوام بگیم لازم نیست تفاوت حتما از این ناحیه باشه، ولی یه وقتا ممکنه تفاوت از ناحیه موضوع باشه، تفاوت از ناحیه دیگر هم باشه. علم شرعی با علم طب از نظر فضای بحث فرق میکنه. علم طب فضای بحثش تجربه است، علم طب فضای بحثش تجربه است، علم سر فضای بحثش نقله. خب فضای بحث فرق میکنه، در این حال موضوع هم فرق میکنه. البته موضوع به حیث فرق میکنه، هر دو موضوعشون انسان هست، منتها اون انسان من حیث این که میتواند مکلف باشد، این انسان از حیث این که میتواند صحیح و سقیم باشد. هر دو موضوعشون انسانه، منتها به غیر حیثیت فهم میکنه. علاوه بر موضوع فهم میکنه، هر دو موضوعشون فرق میکنه. حیثیت اعتبار نیست، حیثیت واقعی اعتبار نیست. پس تمایز به موضوع هم هست، تمایز به بحث هم هست. خواستیم عرض کنیم که بین علم شرعی و فلسفی لازم نیست تمایز رو به موضوعات قرار بدید، نه اینکه تمایز به موضوعات نیست. تمایز میتواند به چیزی دیگری غیر موضوعات باشد، ولو اینکه تمایز به موضوعات هم باشه. اینو خواستیم عرض کنیم. خب بقیه مطلبش هم جلسه بعد. الحمدلله.